بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعن و علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا زن معتده رجعیه با اجازه شوهر میتونه از اون خانه‌ای که درش اعتداد میکنه خارج بشه یا نمیتواند خارج بشه؟ هر چود این مسئله از مسائلیه که از خیلی قدیم مورد اختلاف بوده و من فرصت نکردم به طور کامل فتواهای عامه رو ببینم، ولی عرض کنم خدمت شما فتوای عرض کنم ابو حنیفه قائل هست که نه، نمیتوانه خارج بشه ولو با اجازه شوهر. شافعی قائل هست میتونه خارج بشه. این خصوص این مسئله رو حالا فتواهای فقهای دیگه شون هم ما باید به هر حال جستجو کرد، ولی به هر حال از همون قدیم این مسئله خیلی مورد بحث بوده. یه تعبیری در کلمات آیون وارد شده، اونایی که قائل هستن که نمیتواند حتی با اجازه شوهر زن خارج میشه، تعبیر کردن چون حق الله هست، خدا هم حق داره، نمیدونم حق و شر هست، فلای از خود به اسقاط العب، همچی تعبیراتی وارد شده. خب ما عرض میکردیم اگر به جای این تعبیر این میکردن که بحث دار مدار اینه که حق هست یا حکم هست، تعبیر روشنتری بود و یه مقداری بحث راحتتر میشد بحث کرد. اشکال شکلیه، خیلی اشکاله اساسی نیست، ولی اجازه بدید یه مقدار در مورد این اشکال بیشتر صحبت کنم. بعضی از دوستان بعد از درس اشاره می‌کردند که حالا ما تعبیر نکنیم که حق الله، تعبیر بکنیم یا حق الشرع، بگیم حق جامعه است. بحث لزوم اعتداد زن در خانه شوهر حق جامعه است که می‌خواد نسب حفظ بشه، میخواد پاکی و طهارتی که هست محفوظ بمونه. در این ایام عده ازدواج نابجای انجام نشه، یک نوع حق جامعه است که میخواد پاک بمونه و مسائل ناهنجار مثل بچه مشکوک النسب درش وجود نداشته باشه. اصل قضیه ببینید، ما یه تعبیری در میان از قدیم بوده، گفتیم فلان چیز حق الناس یا حق الله. این تعبیر حق الناس و حق الله یعنی چی؟ حق الناس اون حقی هست، هر دوی حق الناس و حق الله ها مأمور به شرعی هستند، شارع نسبت به اونها امر میکنه، ولی بعضی چیزها امری که شارع میکنه به تبع یک حقی هست که برای افراد صورت گرفته. میگه شما در مال دیگری تصرف نکن، چون دیگری رو ذی حق نسبت به این مال دونسته، میگه در مال دیگری تصرف نکن. برای اگر اون دیگری اجازه بده شما میتونید تصرف بکنید، چون این ولو امر شده به این که شما تصرف نکن، امر شده در واقع به تبع این هست که دیگری رو یک سلطه حقوقی براش قرار داده شده که اون سلطه خب احکامی داره و یکی از احکامش اینه که اگه اون اجازه بده شما میتوانید تصرف کنید. احیانا میتونه اون حق خودشو اسقاط کنه امثال اینها. ولی بعضی از واجبات شرعی هست به تبع یک حقی که برای عباد جعل شده نیست، خودش یک مصالح و مفاسدی رو شارع در نظر گرفته و این مصالح و مفاسد منشأ جعل این حکم شده. تا وقتی هم که این مصالح و مفاسد هست اون حکم باقیه، حکم باقیه، چون یک مصلحت مفسده‌ای داشته که منشأ جعل حکم بوده. تا زمان اینجور نیست که حکم وابسته به اراده عباد باشه، اون مصلحت و مفسده‌ای که منشأ جعل حکم بوده این نبوده که شارع میخواسته اختیار یک کار رو به افرادی واگذار کنه، نه، مصلحت این بوده این امر واقع بشه ولو عباد اختیارم نداشته باشن، که این موارد حق الله. ببینید ما میگیم که دروغ گفتن، توهین کردن به مؤمن حرامه، فحش دادن به مؤمن حرام. حالا یه میگه خودش راضی بود بهش فحش دادن، نه، نفس فحش باعث میشه جامعه رو آلوده بکنه. شاره نمیدونم زنا حرامه، میگه خودش راضی بود دیگه. چون بعضی تصویرات تو بعضی جوامع دیگه میگن اون چیزی که اشکال داره به عنف بودنه، که نه خلاف اراده، در حالی که مفهومی که در چیز ما هست بحث این نیست که یک حقی اینجا حق که تعبیر میکنیم، یعنی این که شارع مقدس یک مصالحی رو در نظر گرفته، بر اساس اون مصالح حکمی صادر کرده، اون مصلحتش به اراده عباد مربوط نیست که من اراده بکنم اراده نکنم، امثال حق الناس اونجاییست که به اراده عباد مربوطه. بنابراین اگر اراده عباد گونه دیگه شکل بگیره اون حکم تغییر میکنه، چون حکم تابع اون اراده عباد بوده، اصلا اون مصلحتی که وجود داشته باشه. نه، به اراده عباد مربوط نیست، مربوط به مصالحی هست که در نظر گرفته شده. حالا این مصالح ممکنه این مصلحت مصلحت کل جامعه باشه، یعنی اون بحث این که حق جامعه رو ما مطرح میکنیم، اون چیزی یکی از مصادیق حق اللهه، خود خدا که منفعتی از احکام براش عارض نمیشه. اگرم ما میگیم حق خداست، به اعتبار این که خدا بر عباد حق و طاعه داره، امتثال احکام الهی بر مردم لازمه، یک حق عبودیت بر مردم هست که باید عبد خدا باشن، بنده خدا باشن. این حق عبودیت در مواردی که حکم به مصلحت جامعه صادر شدم هست، اینجور نیست که بحث حق جامعه چیز دیگره. و حق جامعه هم جامعه یک چیزی نیست که یک اراده خاص داشته باشه. جامعه که ما میگیم، یه موقعی هست جامعه رو ما یک گروه حقوقی در نظر میگیریم که این گروه حقوقی ممکنه اگر نظرشون تغییر کرد اون حکم تغییر کنه. ما میگیم این حق مربوط به فرزندان فلان کسک هست، اون شرکت خاص باید در این مورد اعمال نظر کنه. حالا اون شرکت به هر نحوی که نظرش تغییر کرد اونم تغییر، اونم یه نوع حق ناسیه. حق جامعه که ما تعبیر میکنیم به اون معنا نیست که در مصلحت این حکم اراده یک گروه خاصی دخالت داشته باشه، نه، این مصلحتی که وجود داره برای مصلحت کل جامعه است، این یک نوع از مصادیق حق اللهه. عرض من این هست که ما اگر به جای اینکه این اصطلاح حق الله و حق الناس رو که حق جامعه هم از مصادیق حق الله هست به کار ببریم، تعبیر روی تعبیری که متأخرین به کار میبرن، حق رو در مقابل حکم قرار میدن، اصلا حق رو اختصاص میدن به حق عبادی، حق الله رو اصطلاح حق در موردش به کار نمیبرن، اون شیهایی که مصلحتش به عباد بر نمیگردن حکم تعبیر میکنن، او به کار ببریم خیلی عبارت روشنتر میشه و مطلب واضحتر میشه. به این نحوی که آقایون استدلالات رو مطرح میکنن نخواهد بود. خب
استاد شما در اصل میگی بحثش گیالا حقا باشه قابل اثبات پس یا نه، یعنی باز در جو به همون اشکالی که قبلا داشتید میفهمید، یعنی فهمه شده شد که اصل این که هرچی حق بود قابل اثبات
نه، حالا اونم یه بحث دیگه بود که ما در واقع حالا اگر به جای تعبیر حق هم اینجوری تعبیر بکنیم که آیا این طرفین می توانند اجازه دهند، یعنی مقوم این حق بودن شیال حق هم به کار نبریم، اون یه بحث دیگه بود که ممکنه شخصی بگه مقوم حق جواز اسقاطش نیست، ممکنه یه چیزی حق باشه ولی جواز اسقاط نداشته باشه، به خاطر اینی که مصحح حق بودن حق الزاماً جواز اسقاط نیست. اگر تو اون شاخه هم بخوایم بریم بحث رو اینجوری اصلا مطرح کنیم، آیا با اجازه شوهر و زن میتواند خارج بشه؟ دیگه کلمه حقم به کار نبرید، حالا یک مرحله دیگه از بحث بود. یه مقدار بحث شکلی و صورتی بود که خیلی شاید چندان دخالت در جوهره بحث نداشته باشه. حالا ما عرض می کردیم که با توجه به این که عده امتداد طبیعی زوجیت هست، اگر حکمی که در دوران عده جعل می شود حکمی باشه متفاوت با حکم دوران زوجیت، باید ذکر بشه. بنابراین اگر قرینه خاصی نداشته باشیم، باید ما این حکم رو امتداد همون حکمی که مشابهش در دوره زوجیت بوده بدانیم. خب بحث داریم بود حالا یا قرینه داریم برخلاف این مطلب یا قرینه نداشتیم. ما داشتیم قرائنی که اقتضا میکرد که این حکم متفاوت باشه از حکم دوره زوجیت رو بررسی میکردیم. عرض کنم خدمت شما حالا
شاهده برای این که
خب ما داشتیم قرائن رو ذکر میکردیم که ببینیم آیا این قرائن اقتضا میکنه که این حکم غیر از حکم مشابه ایام زوجیته. یکی از قرائنی که ذکر کردیم این مطلب که بگیم این بیوته، نه ظاهرش اینه که این حکمی که اینجا هست متعلقش همون بیت خاصی هست که در هنگام طلاق زن در اونجا سکنا گزیده بوده، در حالی که اگر مراد صرفاً اشاره باشه به اون حقی که در هنگام زوجیت هست، در هنگام زوجیت متعلق حق خصوص اون خانه خاص نیست، متعلق حق کلیست. خب این رو ما مطرح کردیم. خب یک پاسخی اینجا مطرح بود که بگیم کی گفته که بیوته، نه مراد اون بیت خاصه. اصل این که این بیوته نه رو شما معنا میکنید بیتی که زن، اون بیت جزئی شخصی که زن در هنگام طلاق در اونجا سکنا گزیده. نه، اضافه بیوت به هنه ممکنه اضافه عنایت و علاقه مسکن بودن نباشه، به علاقه استحقاق مسکن باشه و مراد از بیوت هنه بیوت کلی باشه. به این معنا ببینید میگه که شما مرد حق نداره زن رو از بیتی که متعلق حقش خارج کنه. اگر مرد زن رو از این خونه خارج میکنه به خانه دیگری منتقل میکنه، این از اون بیتی که متعلق حقش خارج نکرده. ولی نه، اصلا براش خانه‌ای در نظر نگیره یا خانه‌ای که مطابق شؤوناتش باشه در نظر نگیره، خب اون حق رو رعایت نکرده و از او خارج کرده. اما اینکه لا تخرجوهن من بیوتهن، نه یعنی باید اونها رو در بیت‌هایی که حق سکناش رو تأمین می‌کند در برای یکی از مصادیقش اسکان بدید. اخراج این هست هیچ یک از مصادیق بیتی که متعلق حقش هست در اختیار زن نگذارید، بگیم اینجوری هست. اصل
همراهی شوهر،
سب کنید اجازه بدید حالا صحبت میکنم. خب این ممکنه اینجا یک انقلت، یه مطلبی مطرح بشه، بگه که این آیه شریفه میگه لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، این که زن نباید خارج بشه. از چی نباید خارج بشه؟ از همون بیت خاص نباید خارج بشه، از کلی بیت نباید خارج بشه؟ اون چیزی که شوهر، این شوهر اگر زن رو یک خانه در اختیارش قرار بده، از اون خانه خاص زن حق نداره خارج بشه بدون اجازه شوهر، نه از کلی خانه. پس متعلق حرمت خروج زوجه اون بیت خاصه، نه کلیه بیت. پس بنابراین و لا یخرج نه، این ظاهر لا یخرج نه اینه که متعلق لا یخرج نه با متعلق لا تخرجونه یکیه. اینه لا یخرج نه وقتی متعلقش این بیوت خاصه، یعنی یک بیته، همون بیتی که شوهر اون بیت رو در اختیار او قرار داده است، اون حق نداره از اون بیت خارج بشه. ولی اگر این باشه، بنابراین لا تخرجوهن رو هم باید متعلقش رو یک شیء خاص در نظر بگیریم. اینجوری اشکال کنه. ممکنه کسی این رو جواب بده، بگی که ببینید ما در واقع لا تخرجوهن من بیوتهن میگه که از اون بیتی که متعلق حقش هست او رو خارج نکنید، و زن هم باید در اون بیتی که متعلق حقش هست باقی بمونه. این معناش چیه؟ ببینید، دقت کنید، وقتی مرد اگر بخواد حق خودش رو اعمال کنه، چیز حق زن رو ادا کنه، ادای حق زن این هست که یه دونه از اون بیت ها رو در اختیارش بگذاره دیگه. ادا حق زن به این هست که صرف الوجود حق در اختیار زن قرار بگیره. اما خارج کردن از اون، خارج کردن از اون این هست که هیچ فردی از افراد رو در اختیار او نگذاره. میگه شوهر حق نداره این صرف الوجود رو در اختیار زن نگذاره، باید صرف الوجود رو در اختیار زن قرار بده. زن هم وقتی شوهر صرف الوجود رو در اختیارش میگذاره، از این صرف الوجود حق نداره خارج بشه. ببینید، صرف الوجود یه جنبه نفیی داره. اگر از این شوهر بخواد این صرف الوجود رو در اختیار نگذاره، یعنی که باید اصلا هیچ خانه‌ای که مطابق شأن زن هست در اختیارش نگذاره. اما از اون طرف لا یخرج نه، بگیم هر دوش متعلقش صرف الوجوده، ولی به این معنا میگیم شوهر باید صرف الوجود را در اختیار زن بگذارد، و وقتی شوهر هم صرف الوجود را در اختیارش قرار داد، زن نباید از این صرف الوجودی که در اختیارش قرار گرفته است خارج شود. این معناش این نیست که متعلق ها مختلف میشه، یعنی لا یخرج نه، یعنی لا یخرج نه از اون مصداقی از صرف الوجود که شوهر اون مصداق رو در اختیار قرار داده. بنابراین این منافات با این نداره که مجرد این که لا یخرج نه متعلقش اون فرد خاصی است که شوهر در اختیار قرار میده، اون اقتضا نمی کنه که لا تخرجوهن نه معنای عام باشه. حالا ممکنه شخص بگه حالا اینه که شما دارید میبافید، دارید میبافید، و الا ظهور دلیل به این شکل نیست که شما میبافید. ظهور دلیل این هست که شما دارید کلی میگید لا تخرجوهن نه رو معنای عام میگیرید امثال اینها، نه این به این اینا همش بافتندیاتید که دارید میبافید و خیلی هم قشنگ هم نمیبافید. حالا تو پرانتز یکی بگم، میگن که به مرحوم آقای انصاری شیرازی گفته بودن که فلاسفه خلاصه همینجور میبافن. آقای انصاری شیرازی گفت بود درسته فلاسفه میبافن ولی گونی نمیبافن، حریر میبافن. حالا این هم حالا خودش هم یک بافتن ها خبیل آقای انصاری هم خدا رحمت شد یکی نوع رحمت الله علیه بمانم. حالا ممکنه شیف کسی بگه که شما دارید میبافید، اونم گونی دارید میبافید، حریر هم نمیبافید. حالا اگر از این شوخی ها بگذریم، ممکنه ما بگیم از جهاتی ظاهر دلیل اینه که بیوتهن مراد اون بیت خاصه، یک مجموعه معیداتی ذکر بکنیم بگیم این مجموعه اقتضا میکنه بیت بیت خاص مراده. اولا این استثنایی که در دلیل هست الا ان یأتینا بفاحشت مبینه، الا ان یأتینا بفاحشت مبینه، بنابر اون تفسیری که مراد این هست که اهل شوهری که تو اون خونه هست و بخواد با چیزش به اصطلاح بددهنی و امثال اینها آرامش خانه رو به هم بزنه و امثال اینها، بنابر اون تفسیر که مراد از این آیه لا تخرجوهنه ناظر به کلی لا تخرجوهنه باشه، چون الا ان یأتینا در واقع استثناء از لا تخرجوهنه است، لا تخرجوهنه الا ان یأتینا به فاحشه مبینه. خب حالا زن یک صحبتی کرده که در این خانه زمینه زندگیش وجود نداره، حالا یه جای دیگه بره دیگه، لازم نیست حتما تو اون خونه باشه که قمخیشای مرد تو اون خونه هستن که بین اینها کشمکش و دعوا و همسال اینها صورت میگیره. اینکه الا یأتینا بفاحشه مبینه میگه اگر آرامش خانه به وسیله رفتار زن از بین میرود، شما می توانید اون رو از خانه اخراج کنید، خارجش کنید. اگر این ناظر به این هست که زن حق سکنا داره، تناسب نداره که الا ان یأتینا بفاحشه مبینه استثناء از او باشه. حق سکنا اقتضا نمی کنه که اون آرامش این خانه خاص که به هم بخوره حق سکنا ساکت بشه. یه نکته. نکته دیگه این که لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا، این ظاهرش اینه که ناظر به یک چیزی هست که به طور طبیعی زن و شوهر با هم هستن. اگر آیه شریفه ناظر به حق سکنا باشه، این از توش نیفتاده که اینا حتما باید زن و شوهر تو یک خانه باشن. میگه شوهر باید یک خانه مناسب شأن زن در اختیارش بگذاره ولو اینکه خودش هم تو اون نباشه. و اینکه اینجا لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا رو مطرح میکنه، این هم مؤید این هست که در همون خانه‌ای که در زمان ازدواج با هم دیگه زندگی میکردن، الان هم باید در همون خانه باشه و امثال اینها. البته اینکه گفتم مؤید به دلیل اینکه ممکنه شما بگید که اینکه حتما تو اون خونه باشه این از توش در نمیاد، این چیزی که از توش در میاد اینکه زن و شوهر با هم باشن، حالا اون خونه نباشه یه خونه دیگه برن، اون خونه رو بفروشن یه خونه دیگه برن، اون خونه دیگه زندگی کنن، این ازش استفاده نمیشه دقیقاً در همون خانه ای که قبلا زندگی میکردن. اون معید که گفتم برای جهت که خب این حرف هم توش هست، در حد معید، نه من میخوام این اینا هیچ کنون عدله یا اونچنان چیزی نیست، میخوام عرض بکنم اینجور تعییدات. حالا اون بیوت هندم میگم میخوام نکاتی رو که زمینه بکنیم که این برداشتی که آقایون دارن بیوتهن رو بیت خاص مسکن و مسکن و زوجین اندل فراغ یا اندن کون اندن نکاح امثال اینها معنا کردن، بگیم همین معنا هم از آیه برداشت میشه. و من فکر میکنم حالا این رو یه مقداری باید روش دقت کرد، این سوالاتی که در روایات هست که مثلا زوجه معتده کجا باید اعتداد کنه، با وجود آیه قرآنی که گفته لا تخرجوهن نه لا یخرجنه، قدر مسلمش معتده رجعیه هست، این که در روایات سوال شده که کجا اینا باید عینه تعتد مثلا مرعه مطلقه رجعیه کجا اعتداد، منشأ سوال چی بوده، چه ابهامی وجود داشته؟ حدس میزنم ابهامش این هست که من دیدم تو بعضی تعبیرات عامه این هست، میگه زن و شوهر باید جدا از هم باشن در ایام عده، تو مثلا یک خونه نباشن و امثال اینها، دیدم تو بعضی تعبیرات. اینو میگم این بحثی هست که باید یه مقدارش دقت کرد، هنوز فرصت نکردم کامل این بحث رو ببینم. این که منشأ این سوالات چیه؟ اگر منشأ سوالات اینه که بعضی تصور میکردن که زن و شوهر در زمان طلاق نباید در یک خانه باشند، و اینی که این بعضی روایاتی که مطرح میکنه که فی بیوت ازواجه، نه بیوت ازواج میخواد رد این مطلب بکنه که زن و شوهر باید با هم باشن، جدا از هم نباشن. اینم باز تایید همونه لعل الله یحدث بعد ذلك امراست، که این روایت هم بنابر این احتمال که مراد از این روایات این باشه که بیوت ازواج، یه قدری باید دقت که من هنوز میگم اون روایات رو درست نفهمیدم که چه نکته دقیقی هست، که اصلا سوال چه منشأ ابهامی بوده که اون سوالات رو مطرح کردن. البته یه سری ابهاماتی وجود داره، مثلا آیا معتده باینه اصلا حق سکنا داره یا نداره نسبت به اونها، نمیدونم متوفاها زوجها اون حق سکنا داره یا نداره نسبت به اونها. خب این بحثا هست، اصلا اصل حق سکنا داشتنش مورد بحثه، ولی معتده رجعیه این دیگه در حق سکنا داشتنش بحثی نیست. با این حال لحن روایت اینه که سوال کردم کجا باید عده نگه داره، یعنی این روایات گفته که فی بیوت ازواج، یعنی کنه میخواد بگه که حالا نکته داره در ادامه شرز میکنم، کنه میخواد بگه که صرفا آیه قرآن ناظر به این نیست که شما حق سکنا رو رعایت کنید، ولو در یک جایی که شوهر زندگی نمی کنه یک خانه براش تهیه کنید، نه باید تو همون خونه باشه که شوهر هم هست، نه جای دیگه. خب حالا اینو داشته باشی تا من بعد عرض میکنم، این ادامه داره. بنابراین ما ممکنه بگیم از مجموع این قرائن استفاده میشه که مراد از بیوتهن همون بیت شخصی است، نه معنی کلی. بیوتهن یعنی همون بیت هایی که مسکن یوم الفراق، مسکن زوجین عند الفراق عند الطلاق، مراد این هست. ولی یه نکته اینجا هست، خود همین اقتضا نمیکنه حکم باشه، ممکنه حق باشه. اصل بحث یه نکته دیگه است که این رو باید دنبال کرد. ما بگیم که شارع مقدس در ایام عده حق قرار داده برای شوهر و زن نسبت به همون خانه یوم الطلاق، این اقتضا نمی‌کنه این بیانات که حق نباشه و حکم باشه، ممکنه حق باشه. و من هنا یظهر، من یه مطلبی رو تو نقل اقوال ذکر می‌کردم
که کلماتی که فقها دارن که میگن که اگر اون خونه مثلا اجاره‌ای باشه باید اون اجاره رو مثلا باقی بگذاره، اون کلماتی که تو مبسوط شیخ طوسی اینها بود، اون رو ما مؤید این قرار میدادیم که شیخ طوسی در مبسوط قائل به حکم بودن هست. نه، این استفاده نمیشه. ممکنه شیخ طوسی هم قائل به حق بودن باشه، ولی متعلق حق رو اون خانه خاص بداند. بنابراین اگر زن راضی نیست از اون خونه بره، شوهر باید همون خونه رو برش فراهم کنه، ولو به اصطلاح مستأجره تمدید اجاره بکنه، نمیدونم وقفی هست و ممکنه متولی اون رو به کسی دیگه واگذار کنه، یه کاری بکنه که نه در اختیار او باشه و امثال اینها. و بنابراین اون احکامی که در مبسوط و سایر کتابها مطرح شده در مورد احکامی که مرحوم سید همینجا هم در این مسئله بهش اشاره میکنه، اونها دلیل بر این نیست که الزاماً حکمه. ممکنه حق باشه ولی متعلق حقش شیء خاص باشه. دو بحثه، این دو بحث رو باید از هم تفکیک کرد. که ولی بحثی که اینجا هست اینه، اینو دقت بفرمایید. اگر ما گفتیم که متعلق حق این شیء خاص هست، ممکنه شخصی بگه که به هر حال این حقی که اینجا شارع برای معتد قرار داده شده است، این حق غیر از حق زوجیته. حق زوجیت متعلقش مطلق المسکنه، حق معتد مسکن خاصه. بنابراین وقتی متعلق این حکم مسکن خاصه، شما به چه دلیل میگید که این اصلا حقه؟ چون اصل حق بودن رو از اینجا اثبات میکردید، میگفتید که ظاهر دلیل اینه که استمرار همون حکم قبلیه. اگر استمرار حکم قبلی هست، باید به همون هم متعلق بشه. این که بگیم ما استمرار سنخی حکم قبلی هست، یعنی سنخن استمراره، یعنی همچنان که قبلا هم حق بوده الان هم حق هست، این دیگه دلیل اینقدر ظهور نداره که حالا که همون حق به نحو خاصش استمرار پیدا نکرده، سنخش استمرار، یعنی اگر قبلا حق بوده الان هم حق باشه. نه، ممکنه قبلا حق بوده الان حکم باشه.
این
چی؟
نیازه به بیان نداره.
نه، بالاخره این تغییر کرده، تغییر کرده، یعنی ما این آیه ناظر به یک چیز جدیدیه. الله آیه تقدیر، این آیه میگه که این، حالا دیگه این یه مقداری میگم اینش به اون روشنی نیست. حالا دیگه یه کسی ممکنه حالا مثل شما بگه همینم نیاز به بیان داره. این که متعلق حق از کلی مسکن به این شیء خاص تعلق گرفته، اینو مثلا شارع بیان کرده. اگر این حق رو از حق بودن هم به حکم بودن تبدیل شده، اونو مثلا نیاز بگیم نیاز به بیان داره و امثال اینها. من به نظرم خیلی روشن نیست که شارع یعنی چه مراد حقی باشد که به شیء غیر از اون شیءی که در زمان ازدواج بوده تعلق گرفته باشه، یا حکمی باشه، هر کدوم باشه، به هر حال استمرار او نیست. خیلی ظهور قوی نداره در این که حتما باید سنخش همون سنخه باشه. این مقدار دیگه بگیم اطلاق مقامی اقتضا میکنه، ولو مشابه شخصی اون حکم نیست، مشابه سنخی اون حکم بودن دلیل ظهور در او داره. اینه که شاید مجموعاً به نظرم میرسه که آیه قرآن خیلی ظهور نداشته باشه در این که حق یا حکمه. مجموع بحثی که میخوام بکنم اینه، مجموعاً آیه قرآن در این که آیا حق آیا حکمه، این آیه از توش چیز در نمیاد. این که حق باشه یا حکم باشه اینجورم نیست. حالا اینم عرض بکنم که ظهور داشته باشه در این که حکم است، مرحوم شهید ثانی اینا و به تبعش بعضی از فقهای دیگه ما و فقهای اهل تسنن اینا گفتن آیه اطلاق داره، اطلاق داره، اطلاق آیه میگه که زن از این خانه خارج نشود سوا اون اذن لها الزوج ام لم یأذن. اطلاق دلیل اقتضا میکنه چه شوهر اجازه بدهد چه شوهر اجازه ندهد حق خروج نداشته باشد، نباید خارج بشود، یعنی خارج شدنش حرام باشه که ازش حکم بودن استفاده میکنه. این مشکله، چون ممکنه این دلیل ناظر به استمرار سنقی همون حکم قبلی باشه، این احتمالش رو نمیشه نفی کرد. ما میگفتیم استظهارش مشکله، استظهارش، اما اینکه آیه میخواد بگه که همون حقی که در موقع ازدواج داشتید نسبت به مسکن، اینجا اون حق در این مسکن خاص تجلی پیدا کرده، این احتمالش هست. استظهار نمی کنیم، ولی اینکه بگیم حتماً به این شکل نیست و آیه میخواد اصلاً اثبات کنه که این حق عوض شده یه حق دیگه است، این خیلی مشکله. نتیجه این بحث، حالا وقت گذشته، نتیجه این بحث این نکته است که ما به هیچ وجه روایتی که صریحاً روایت حلبی و روایت حلبی و ابوالعباس، موقوفه ابوالعباس صریحاً میگه با اجازه میشه خارج شد، دیگه هیچ وجهی نداره که ما این روایت رو کنار بگذاریم. این رو دقت بفرمایید، حالا من بحثشو فردا تکمیل